در کجا؟
بیسیم، پارک بیسیم، مرکز تیه، محله تیه،
تیه. در جنوب
خیابون تیه. بله. 1.7 هکتار.
فضای خیلی بزرگی هم هست.
مدرسه، درمان، ورزش، کارگاه حرفه آموزی، حمایت تحصیلی، باغ یادگیری، همه این بسته این مرکز. 1200 کودک الان دارن حمایت میشن تو 2 شیفت، دختران و پسران. یکی از تشکلهای مردم نهاد بسیار خوبه اون به نام سوپر رویش مدیریت این مرکز رو بر عهده گرفته. غذای رایگان یک فرد، استعداد سنجی بچه ها و داره خدمت میده. من میتونم
کودکان آسیب پذیر هستن که حالا
بله، همین کودکانی که تو این فضا شناسایی میشن، ارجاع داده میشه، حمایت مبتنی بر خانواده است.
واقعا باید کار رسانه‌ای بشه، یعنی خیلی از مردم اطلاع ندارن. خود من هم الان اولین باری که میشنم، واقعا
خیلی دوست دارم رسانه یه بار بیاد بازدید کنه. همین البته امروز، همین امروز ما یه بازدید رسانه‌ای خبرنگاران برای همون مجموعه رو دادیم که آقا الان چه اتفاقی داره میفته برای بچه‌ها، یعنی ورزشگاه. اینم میتونم بگم، حالا اگه بگیم اونجا یک مرکز روزانه است، در حقیقت یک مدرسه است. ما هیچ مدرسه‌ای در کشورمون با این امکانات نداریم
اصلا،
که رایگان داره خدمت میده به این موضوع. البته این اولیشه. حالا نگاهمون اینه که ان شاءالله در شهرستان‌های تهران که حالا چیزی هست، مثلا اونا هم توسعه پیدا کنیم. حالا البته شاید به این بزرگی نه، ولی با همین مدل بتونیم کار توسعه
بدیم. اینا شبانه روزی که نیستن،
یه بخشش هم هست اونجا، ظرفیت نگهداری 60 کودک داره. البته بسیار وسیعه، میگم یه باغ یادگیری داره.
خیلی هم عالی.
برای کودکان داره خدمت تو این حوزه انجام میده. این بستمون بود در حوزه کودکان. یکی از موضوعات دیگه ای هم که ما درگیرش شدیم، جزء موضوعات سخت بوده. یه خبرم بگم قبل از اون. همیشه شما شنیدید خودکشی در حال افزایش، آمارش افزایشی. ما پارسال وسط همه این اتفاقاتی که افتاد،
بحران‌های جنگ و
خرداد و دی و اسفند،
بله،
اراده کردیم با راه انداختن ساختار فالوآپ برای افرادی که افکار خودکشی یا اقدام به خودکشی کردن، حداقل اونا که به ما زنگ زدن، به 123 زنگ زدن و یه بخشایی که حالا به نهادهای دیگه زنگ زدن و مراجعه کردن، با کمترین بذات فعالیت روانشناسی و مددکاری رو انداختیم. همه اونایی که پروندهشون بسته بود زنگ بهشون زدیم. سلام، حال شما خوبه؟ من از بهزیستی خط 120 زنگ می‌زنم. شما همچین موضوعی برای افکار خودکشی تماس گرفته بودید یا برای اقدام خودکشی زنگ زده بودید یا برای موضوعات به این یا خانوادهتون درگیر بوده، الان حالتون خوبه؟ آیا نیاز به روانشناس دارید؟ کار روان دارید؟ بگیر روانتون بوده؟ خب نبوده، فلان کلینیک برای شما هماهنگ شده، 10 جلسه میتونید رایگان برید. نه رفته کلینیک، گزارش اولی اومده، این خدمات مددکاری و حمایت غذایی میخواد، نه اصلا این حمایت تغذیه‌ای و حمایت روانپزشکی میخواد. آقای دکتر، من اعلام نمی کنم آمارشو، پزشکی قانونی موظفه. ما بعد از سالها برای اولین بار استان تهران سال گذشته آمار متوفیان خودکشی و آمار اقدام به خودکشی کاهش بود. همه میگفتن وضعیت اعصاب روان اینها اصلی ترین موضوع. ما قریب به 7000 نفر رو فالوآپ کردیم. تماس ها افزایشی بوده ها، چون تبلیغ شد
همچنان رصد میکنیم.
بله رصد میکنیم، بله، هر روز ما 6 نفر تو روز کار فالوآپ انجام میدن.
خیلی عالی.
در کنارش مراکز روانشناسی، ما برای اولین بار بعد از سالها استان تهران در متوفیان ناشی از خودکشی و اقدام به خودکشی منفی بودیم. حالا افکار نه، افکار چون داریم به اعلام میکنیم که آقا کسی افکار داره تماس بگیره، اطلاع بده. تمام میخوام بگیم هر کی افکار داره حتما به اورژانس 123 ما زنگ بزنه، به چلسی زنگ بزنه. چلسی که حالا برای وزارت بهداشت و ستاد فرمان از اتمام اونجا داره کار میکنه، 123 که سازمان بهزیستی داره انجام میشه، حتما تماس بگید یا مشاوره میخواین 1480 ما رو تماس بگیرن. خب این اقدام انجام میشه. اینو بذاریم، یعنی میخوام بگم که هر جایی که ما مدل حاکمیتی رفتیم سراغش اثرش رو دیدیم. اثرش رو دیدیم. یه جای دیگه بگم، موضوع زنان و دخترانه در معرض آسیب دیده. میخوایی رفت و برگشت شده باشیم یا ادامه بدم؟
بفهمید. نه
سالها سازمان مراکزی رو داره به نام خانه سلامت، خانه تلاش، که این خانه های سلامت و خانه های تلاش و اینها برای مأوا و محل نگهداری دختران و زنان آسیب دیده یا خانه های امن ما هستش. این پس سه تا چیز داریم. یک خانه امن داریم. اگه خانومی تو خونه با فرزندش یا خودش دچار خشونت بشه و امکان حضور رو خونه اون نداشته باشه، ما یه مکانی داریم به نام خانه امن که پذیرش میکنه.
یعنی یا مادر یا مثلا فرزند، یا نه هر دو، چه جوری هست؟
حالا هر کدوم دیگه. حالا ممکن مثلا فرزند بزرگ باشه برش مهم نباشه، ولی ممکنه فرزند کوچیک باشه مادر فرزند مورد خشونت قرار بگیرن. حالا یعنی فرزند زیر 18 سال. ما مراکزی داریم به نام خانه امن. دختری هست دوچار مخاطره شده، چه تهران چه شهرستان، بلند شده اومده بیرون از خانواده و از جدا شده و الان هم بر نمیگرده به خانواده. محلهایی داریم یا خانهایی داریم به نام خانه سلامت که مرون. دختر خانم یا زنان خانمهایی داریم که دوچار آسیب شدن و امکان بازگشتشون یا استقلالشون نیست. اینها رو پذیراشون هستیم در خانه های تلاش.
بعد اینا بررسی میشه که مثلا بیماری داشته باشن.
همه اینا ما هر ورودیمون هر
یه چکاپی داریم.
بله. هر ورودی از سازمان یه بخشیشون چکاپ ها حتی با همکاری پزشکان با حکم پزشکی قانونی میشه. ولی چکاپ عمومی پزشکی که همه ورودی های سازمان در ابتدا وجود داره.
بله.
چه پزشکی معتمدتون باشه چه پزشکی قانونی. خب این بس کامل نبود. ما می اومدن اصلی ترین موضوعمون هم بازپیوند خانواده یا کمک به توانمندسازی و ارتقاشون یا هر چیز دیگه. تصمیم گرفتیم از پارسال شروع کردیم. سومین شوق زندگیمون رو داریم راه میندازیم. خدا کمک کنه امسال تو تابستون ان شاء الله. که اینجا دوباره چیه؟ تو محله یافت‌آباد خیابون معلم مرکز ذوالفقاریمون که وقف زنان خانواده است.
خیلی عالی. خب اگه اجازه فرمایید یه فاصله میگیریم، مجدد در خدمت شما شنوندگان و بینندگان عزیز هستیم. خب ممنونم از شما شنوندگان و بینندگان محترم که با ما همراه هستید. ارزامه گفتگو رو در خدمت جناب آقای دکتر نصیر ادام میدیم. همچنین خیر مقدم عرض میکنم خدمت خانم دکتر الهه سعادتی، معاون توانبخشی سازمان بهسیسی استان تهران. سلام علیکم، وقتتون بخیر.
خیلی ممنون، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه رادیو تهران، در خدمت هستم. بله،
ممنون از شما. خب میشنویم آقای دکتر نصیری.
من ضمن خیر مقدم خدمت خانم سعادتی بزرگوار که یه بخش عمده از زحمات استان تهران مخشان تو حوزه معلولین بر عهده ایشونه که حالا به نظرم خیلی تخصصی تر میتونن تو این حوزه مطالب رو بیان بکنن. من این موضوع زنان رو بیان. خب به این نتیجه رسیدیم که آقا جون اینو باید یه بسش کنیم یا همون شتاب دادنش. این فضا الان فیزیکی تقریبا آماده شده. چه اتفاقی قرار بیفته؟ قرار این اتفاق بیفته. رسما ما اعلام کنیم. هر خانومی که در وضعیت مخاطر است میتونه به اینجا مراجعه کنه. خودش اونجا مراجعه کنه. ما اونجا چی داریم؟ اولا که اونجا میزبان خانه سلامت هستیم، تلاش هستیم، مداخله هستیم، امن هم هست. الان اینا موجوده. 1.2 هکتار نزدیک 6000 خورده ایم زیربنا، یه باغ واقعا فضل. استقرار دادیار قرار اونجا انجام بشه. وکیل معاضدتی، روانشناس، وزارت بهداشت تفاهم‌نامه امضا کردیم. قرار مرکز بهداشت اختصاصی خانوم ها اونجا باشه که خانومی که میاد اونجا سلامت جسم و روان، چون روان پزشکی با اوناست،
بله،
اونجا سنجیده بشه. باشگاه ورزشی، تغذیه، موضوع تغذیه، موضوع کارگاه حرفه‌آموزی و اشتغال حمایت شده که اینجا هم مرکز نگهداری و خدمات هم روزانه، یعنی ممکنه خانم اونجا ترخیص بشه یا اصلا خانمی بیرونه دچار مخاطره شده نمیخواد از خانواده جدا بشه، ولی نیاز داره به مشاوره، نیاز داره به حمایت غذایی، نیاز داره به حمایت‌های مثلا حتی مثلا تغذیه مددکاری یا هر چیزی، بتونه اونجا از این امکان استفاده شه. نگاهمون بود که تو هفته به افتضاح بشه، به خاطر حوادث و اینا نتونستیم اون جمع‌بندیش کنیم، داریم آمادهش میکنیم با هم الگوی شوق زندگی قبل. اصل موضوع هم آقای دکتر عزیز اینه که دستگاه ها دور هم جمع شدیم همونجا با اختیار تصمیم میگیریم و اقدام میکنیم، معطل دیگری نیستیم. یعنی اگر ما تو امور حسبی یا در حوزه کودک کار داریم انجام میدیم، کارشناس من اونجا دیگه اختیاری که مدیر کل تو استان داره و الان تو اون کارشناس در اختیارشه، تصمیم میگیره و اقدام میکنه.
بسیار.
ممکنه خطایی توش باشه ولی حتما چیز انجام میشه. این پس تو حوزه آسیب زنان این مسئله است. امید داریم، یعنی
انشالله،
چیز داریم که تو این مسئله هم بتونیم هم چهره شهر رو هم وظیفه قانونیمون انشالله انجام بدید.
آقای دکتر نصیری، با توجه به اینکه فرمودید خب جلسه ای دارید، یه جمع‌بندی داشته باشید و یه کمی از چالش‌ها، مشکلاتی که دارید و اینکه حالا مثلا بودجه‌ای که برای این موضوع هستش کفاف میده یا حالا هر موضوعی که احساس می‌کنید نیاز هست که بشه.
ما مشکل بودجه داریم. یعنی ببینید این مدیریت یعنی چی؟ یعنی مدیر گذاشتیم شما رو که با منابع موجود کارو جلو ببرید. وگرنه اینکه بگیم آقا ما بودجه‌ای مشکل نداریم، زیر ساختی مشکل نداریم، قوانین مشکلی نداریم، همینا بوده. ولی آن چیزی که من میخوام بگم، اون چیزی که تو این حوزه میخوام، ما تو حوزه اجتماعی 4000 زن سرپرست خانوار داریم، تو حوزه معتاد متجاور حدود 6000 خورده معتاد متجاور تو مراکزمون داریم، ما نزدیک به 30000 الان روی تخت تو بهزیستی داریم، 14000 تاش روان بخشی، مثلا 6-7000 تاش معتادینه، مثلا 2-3000 تاش اجتماعیه که حدود 4000 خورده از اینا مجهول الهویه ان اصلا. یعنی میخوام بگم مثلا ترازا رو بخوایم بگیم یه چیز کل سه تا دانشگاه علوم پزشکی تهران ایران شهید بشی در 12000 تا تخت دارن، ما 3 برابر اون الان داریم خدمات میگیم. آن چیزی که آقای دکتر مهمه آوردن پای کار مردمه. ما یه دونه مرکز تمام بخشی دولتی نداریم، داریم خانم سعادتی، همه رو مردم دارن اداره میکنن، من دارم جبران میکنم، یارانه بهش میدم، یه جای فضای فیزیکی بهش میدم،
شاید هم موفقیت هم همین باشه.
دقیقاً. کاش یه روزی بشد بیمارستانا میدادیم بخش غیر دولتی به مفهوم خیریه، اونها اداره میکردن که خیلی و دولت سوبسید میداد، هزینه هم کمتر میشد. شما هر تخت آی سی او تو بخش دولتی الان شبیه نمیدونم یه رقمی خصوصیش مثلا 30 میلیونه، ما الان هزینه همون کیسی که تقریبا مدل آی سی یو یارانه که داریم به مرکز میدیم 17 تومانه، مثلا خانواده‌ام 20، مثلا پول یک شب و تو یک ماه مردم دارن میگیرن اداره میکنن. تو حوزه اجتماعیمون تقریبا 90-80 و مثلا 5-6% مراکز تو حوزه احتیاج. یعنی میخوام بگم که آه اون چیزی که ما توی تهران جبران میکنه هرچی ارزه داشته باشیم مردم رو بکشیم با کار، وگرنه همیشه پول کسری هست، قوانین و مقررات کسری هست، وقتی مردم بیاریم پای کار قوانین و مقررات هم حل میشه. مردم که باشن همه قوانین خم میشه نمیشکنه. این مسئله اصلی ماست. ببینید ولی خب مثلا شما بگید حالا پشت نوبت مثلا چیز ندارید، مثلا در حوزه حق پرستاری داریم، ما تو که چقدر 15000 نفر 15000 نفر پشت نوبت داریم. خب ولی میخوام بگم همین مدل حق پرستاری با مدل مثلا حمایت از پرستاری تو حوزه زنان قابلیت حل داریم. این مسئله ایست که ما تو اینجا داشته باشیم. من یه بخش آماری هم من بگم، داشتم میگفتم حوزه توانبخشی مونم که حدود 150,000 نفر مستمری بگیر دادیم، ولی با خانواده‌هاش حدود 400,000 نفر تو این حوزه حمایتی در استان تهران داره کار انجام میشه.
بسیار سپاسگزارم که از شما که در این گفتگو شرکت کردید. با توجه به برنامه‌ای که دارید دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون بهترین ها را آرزو میکنم. انشالله که همچنان موفق باشید و خداوند انشالله بهتون توفیق بده. در خدمتتون هستیم. یه فاصله میگیریم از همکارانم، مجدد در خدمتتون هستیم. خب ممنونم از شما شنوندگان فهیم رادیو تهران و بینندگان عزیز که با ما همراه هستید. ادامه برنامه رو در خدمت خانم دکتر الهه سعادتی، معاون توانبخشی سازمان بهسیسی استان تهران هستیم. خب خانم دکتر، برای شروع گفتگو در خصوص حوزه فعالیت‌های خودتون برای ما توضیحات بفرمایید.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از وقتی که برای سازمان بهسیسی قرار دادین در هفته گرامی داشته بهسیسی. من خدمتتون عرض میکنم که توانبخشی چی هست؟ اصلا حوزه معاونت توانبخشی در سازمان چه کاری انجام میده؟ چرا یه همچین حوزه‌ای رو تعریف کردن؟ افراد دارای معلولیت ما خدماتی باید دریافت بکنن که متولیش سازمان بهسیسی است و این بخش معلولیتش برمیگرده به حوزه توانبخشی. توانبخشی شامل سه محور مهم و گسترده است در حیطه خدمات دهی به افراد دارای معلولیت: حوزه مراقبتی، نگهداری و شبانه روزی، حوزه خدمات توانپزشکی، آموزشی و روزانه آموزشی توانبخشی و حوزه توانمندی و ارتقای توانمندی و پیشگیری از معلولیت. این سه محور بزرگ رو در نظر داشته باشید. حالا زیر مجموعه هایی داره که خدمات تقسیم بندی میشه به افراد دارای معلولیت. اگر بخوام در حیطه خدمات مراقبتی و توانبخشی بگم خدمتتون، شامل تمام خدمات نگهداری افراد در مراکز نگهداری و در منزل هست،
از با هر معلولیتی
با هر معلولیتی ولی شدت متفاوت. یعنی معلول عزیزی که دارای معلولیت خفیف هست و خانواده داره، ما خدماتی بهش ارائه میدیم که در محیط خانواده، در جمع خانواده زندگی بکنه. فردی که معلولیت شدید و خیلی شدید داره، وضعیت نگهداری سختی داره در منزل، در محیط خانواده، میره در مراکز نگهداری ما مراقبت میشه و خدمات نگهداری در مراکز رو میگیره. این خدمات یک بسته حمایتی و مراقبتی رو در نظر میگیریم براش. ما کمک هزینه هایی رو میدیم که فرد رو تا جایی که میتونیم در محیط خانواده نگه داریم، از خانواده دورش نکنیم، چون بهترین مکان مکان خانواده است. از حق پرستاری گرفته تا کمک هزینه نگهداری تا خدمات درمانی و نیازهای مالی که میتونیم ما مرتفع بکنیم گرفته تا هر کمکی که بشه اون فرد در محیط خانواده بود. حالا فرد نمیتونه، معلولیت شدید داره، خانواده از پس نگهداریش بر نمیاد و واقعا هم نگهداری یک فرد دارای معلولیت شدید در منزل خیلی سخته. من واقعا خدا قوت میگم به خانواده هایی که فرد معلولشون رو با عشق، با توانایی دارن نگه میدارن و واقعا این بار هزینه‌ای داره هم برای خانواده و هم برای اون فرد معلول نگهداری در خانواده. چون خب به هر حال تو مراکز نگهداری امکانات فراهمه، مراقبت هست، پزشک همیشه هست، مراقب هست، پرستار هست، تیم پزشکی، تیم توانبخشی، تیم مراقبتی همیشه در بسترش وجود داره، ولی تو خانواده ما همه این امکانات رو نداریم. این میشه بسته مراقبتی ما. حالا فردی که میره تو مرکز نگهداری چه وضعیتی پیدا میکنه؟ این فرد اگر که خب خانواده بضاعت مالی داشته باشه که یک پذیرش عادی و آزادی حساب میشه خودش با مرکز، چون ما هیچ مرکز دولتی، آقای دکتر نصیری فرمودن که ما هیچ مرکز دولتی نداریم، همش داره با کمک یا خیرینمون، نیکوکارانمون، مراکز خیریمون یا افراد متخصصی که یه مرکزی رو برای ما راه اندازی کردن داره میگرد. این بخش مراقبتی اگر خانواده بضاعت نداشته باشه ما بهسیسی میاد وسط و کمک میکنه. خب دولت اینجا یارانه رو لحاظ کرده برای این افراد. یک در واقع مصوبی هست که هیئت محترم وزیران هر سال بر اساس نرخ اون سال و بودجه بندی اون سال افزایش میده. این مبلغ رو ما میدیم به مرکز در ازای نگهداشت اون فرد در مرکز. بخشی رو هم که خانواده اگر بتونه تقبل کنه کمک رو میکنه، که اکثر افرادی که از این یارانه یا سوبسید در واقع دولتی استفاده میکنه اکثرا دیگه توان پرداخت اون هزینه رو نداره، یعنی مرکز ما داره با همون یارانه یک فرد رو نگه. این میشه بخش مراقبتیم. ما یه بخشی داریم واسه خانواده هایی که فرد معلولشون دارن نگه میدارن. خب ما میخوایم که غیر از خدمات حمایتی که ارائه میدیم یه سری خدمات تمام بخشی بگیریم. اینجا که مرکز نیست خدمات فیزیوتراپی و کاردرمانی و توانپزشکی داشته باشه. گاهی معلول نیاز داره از خونه در بیاد بره خدمات آموزشی بگیره، خدمات تمام بخشی بگیره، اصلا تو محیط جامعه بچرخ. ما یه سری مراکز روزانه آموزشی تمام بخشی داریم. این مراکز 13 تا کاربری داره، یعنی ما با 13 نوع معلولیت در واقع میتونیم مرکزی رو تأسیس کنیم که بتونن از سالمند گرفته، بیماران دارای اختلال روانشناختی گرفته،
یعنی سالمند هم جزء بیمار حساب میکنید؟ یعنی
جزء افراد دارای معلولیت حساب میکنید. سالمندی که
یعنی سالمندی که نیاز به
نیاز به خدمات توان بخشی داره، حمایت مالی نه،
مثلا مرکز سالمندان و اینها رو مرکز
بله. مرکز روزانه است. لفظ مقایسه ایش رو من فقط میگم، مثل مهد کودک چجوری ما فرزندمون رو میبریم مهد کودک، یه سری خدمات آموزشی یادگیری انجام. ما مرکز سالمندان روزانمون شبیه به این هست، یعنی سالمند اگر مشکل شناختی نداشته باشه، هوشیار باشه، میره از این مراکز استفاده میکنه، خدمات توانبخشی میگیره، فیزیوتراپی رو از دیگه سن سالمندی رو هممون هم میدونیم که بیماری ها و همه مشکلات میره توی این مراکز از خدمات توانبخشی ما استفاده میکنه، آموزش میبینه، آموزش هایی که برمیگرده به مراقبت های دوران سالمندی از خودش، یعنی یک جور خود مراقبتی، خدمات توانبخشی میگیره و خدمات روانشناسی. یه چیزیه که هم سالمند راضی از این موضوع به خاطر اینکه از خونه در میاد، از تنهایی در میاد، تو جمع هم گروه های خودش، هم سنای خودش هست و هم خدماتی میگیره. این مرکز روزانه سالمندان. مرکز روزانه اوتیسم داریم، مختص فرزندان دارای اختلال طیف اوتیسمه. دیگه اوتیسم برای همه تقریبا مشخصه که بیماری هستش که نمیتونی فرد رو به عنوان عقب مانده ذهنی در نظر بگیری، نمیتونی بگی فرد سالم هست، مشکلات اختلال روان داره. یک طیفی از مشکلات رو این افراد دارن که واقعا نگهداشتشون در خانواده سخته. خدا رو شکر ما مراکزی داریم در سطح استان تهران که این خدمت رو ارائه میدن. خبر خوشی هم داریم برای خانواده های دارای فرزند اوتیسم که سنشون از 14 سال بالاتر رفته. ما به زودی یک مرکز رو در شمال غرب تهران داریم افتتاح میکنیم، به زودی این مرکز راه میفته. برای دغدغه‌مندی های خانواده هایی که فرزندشون اگر به سن 14 سال میرسید باید از مرکز روزانه‌ای که رده سنیشون بود خارج میشدن و خب ما
الان تا چه سالی اینا رو حمایت
دیگه بالای میکنم. 14 سال پذیرش میشن تا هر زمان که خانواده مایل باشه بتونه فرزندش رو تو اون مرکز خدمات بگیره. دنبال توسعه این مراکز هستیم. همین الانم من خواهشم اینه از متخصصانی که تو این حیطه واقعا آمادگی اینو دارن که بیان از سازمان بهزیستی مجوز بگیرن، ما آمادگی داریم که پروانه بهشون بدیم، مجوز بهشون بدیم. این مراکز نیاز هست بیشتر بشه. با یک مرکز تهران نمیچرخه. ما خانواده های اوتیسم رو باید حمایت بکنیم تا فرزندشون تو خانواده نگه دار. مرکز روزانه زیر 14 سال اوتیسممون هم تعدادش زیاده، تقریبا دسترسیش برای همه هست. مرکز کودکان دارای اختلال رشدی هوشی داریم، به لفظ عادی ما میگیم عقب ماندگان ذهنی. این مراکز توسعه خیلی خوبی داره، زیر سن 14 سال، بالای سن 14 سال ما خدمت میدیم به این عزیزان، هم آموزشی، هم توانبخشی، هم روانشناختی. مرکزی است که فرزندشون از خونه میاد در میاد عین یک مدرسه ای که میره آموزش میبینه، توانبخشی میشه و برمیگرده خونه. هم خانوادهتون تایمی که بچه از خونه بیرون هست استراحتی میکنه، هم بچه آموزش میبینه، از اون رکود در میاد. مراکز بسیار خوبی هستش، در سطح استان تهران هم تقریبا دسترس پذیره. مراکز حرف آموزی داریم. اگه بخوام 13 تا کاربری رو بگم وقت شما رو هم میگیرم. میخوام بگم که با کاربری های مختلف ما داریم خدمت میدیم به افراد که اینا تو خانواده بمانند ولی خدمت رو از بهزیستی بگیرن. دولت چی کار میکنه این وسط؟ دولت به خانواده هایی که توان پرداخت شهریه برای این بچه ها رو ندارن یارانه میده، که امسال حالا بر اساس همون نرخ مصوب هیئت محترم وزیران هر ساله که تغییر میکنه، امسال ما تقریبا فکر میکنم دوربر 8 میلیون برای بچه های اوتیسممون هزینه پرداخت میکنیم از در واقع دولت و برای افراد دیگه هم حدود 7
بازه زمانی هستش این
مبلغ. از صبح تا ساعت 2 بعد از ظهر از
مبلغی که میفرمایید برای
یک ماه بچه از صبح تا 2 بعد از ظهر میره تو مرکز خسته و کوفته برمیگرده خونه، یعنی دیگه این بچه تمام انرژیش تو مرکز تخلیه شده و خانواده ادامه فعالیتاش رو
راحتی میتونن تو خانواده باشن.
این یک مدرسه ولی برای این افراد واقعا آموزشی و توانبخش. این مراکز روزانه بسیار خوبه به خاطر اینکه خانواده رو کمک میکنه هم تو ساعتی بتونن یه مقدار به کارهای دیگرشون برسن، هم بتونن در واقع فرزندشون آموزش بدن، توان بخشی بدن.
الان تو هر کدوم از این مراکز مثلا چند تا از این کودکان اوتیس هستن؟
متفاوته. ظرفیت مراکز به ساختمان و اون فضایی که در واقع ما مشخص کردیم بستگی داره. معمولا حداقل ظرفیتی که تو هر مرکز هست 50 نفره، ولی ما بالاتر هم داریم، 90 نفر داریم، 120 نفر داریم.
مربیاش هم باید خیلی خاص باشن. بله. چون واقعا تحمل این بچه اونم در تعداد مثلا 50 60 نفر خب خیلی شاید
دقیقاً
سخت باشه.
مربیا همه کارشناسای تخصصی هستن، افرادی هستن که مربی نیستن، آموزش های لازم رو دیدن، درس این رو خوندن، حالا چه برای بچهای اوتیسم، چه حتی سالمند، چه بچه در واقع دارای اختلال رشدی هوشی، چه فردی دارای مشکلات جسمی حرکتی، اینا همه تخصصهای خودشون دارن. این فیلد خدمات محور روزانه ما هست. حالا تو همین محور روزانه که خدمت میدیم به افراد دارای معلولیت، ما یه سری خدمات توانبخشی داریم. اون در واقع عنوان توانبخشی اینجا خودشو نشون میده. ما در واقع باید وظیفه سازمان هست کمک هزینه هایی بده برای تأمین وسایل توانبخشی که افراد نیاز دارن، از سمعک گرفته برای فرد ناشنوا تا عینک و بهدید و پرکینز برای فرد نابینا تا عصا و ویلچر و سایر وسایل تجهیزات جسمی برای افراد دارای معلولیت جسمی. این بخش هم جز وظایف حوزه توانبخشی است که خوشبختانه
این خدمات برای کسایی که امکان پرداختشون ندارن یا نه برای همه افراد که
همه افراد دارای معلولیت
شامل میشه،
این امکان رو دارن که از این خدمت استفاده کنن. حالا قوانین و ضوابط و دستورالعمل‌های وجود داره بر اساس شدت، بر اساس بضاعت خانواده، حالا مواردی هست که دیگه جزئیات کار خیلی دارای یعنی موضوع بحث ما نیست، ولی خدمت هست و ما این کمک هزینه رو میدیم. افرادی که نیازمند هستن میتونن بر اساس نیاز به تجهیزاتشون از این خدمت استفاده بکنن. موضوع بعدی موضوع خدماتی هستش که ما در محور پیشگیری از معلولیت ها و خدمات تلفیق اجتماعی میدیم. تلفیق اجتماعی چیه؟ یعنی اینکه یک معلول بتونه وارد جامعه بشه.
بله.
بتونه بیاد تردد کنه، بتونه سوار اتوبوس بشه، بتونه بیاد بره کار اداریشو انجام بده، بتونه وارد خودرو، اینا میشه تلفیق اجتماعی.
بسیار اگه اجازه فرمایید ما یک ارتباط تلفنی داریم که انشالله باز مجدد در خدمتتون هستیم. پشت خط تلفن برنامه سرکار خانم ناهید یار محمدی، رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از معلولین آسیب‌های نخاعی تهران هستن. خدمت شما بزرگوار سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر و نیکی.
سلام و عرض احترام دارم، منم خدمت شما و تمامی شنوندگان رادیو تهران سلام عرض میکنم. در خدمت
ممنون از لطفتون. خب در خصوص فعالیتاتون، برنامه هایی که دارید برای شنوندگان و بینندگان ما بفرمایید.
بله خواهش میکنم. انجمن زای نخایی، من رئیس هیئت مدیره انجمن بله. زای نخایی ایران هستم. 25 سال هست به صورت تخصصی در حوزه معلولین آسیب نخاعی فعالیت میکنیم. خدمتون عرض کنم که هدف اصلی انجمن تقریبا هدف اصلیش ارائه ارتقاء کیفیت زندگی معلولین آسیب نخاعی هستش.
بله.
ما دارای دو مرکز جامعه توانبخشی هستیم که خدمتون عرض کنم مراکز روزانه آموزشی توانبخشی معلولین آسیب نخاعی که پکیج کامل خدمات توانبخشی که شامل فیزیوتراپی، کاردرمانی، آبدرمانی، ویزیت پزشک متخصص طب فیزیکی توانبخشی، خدمات مشاوره روانشناسی، مددکاری و پرستاری به معلولین آسیب نخاعی ارائه میشه. در کنار این حمایت‌های معیشتی و اجتماعی مددجویان رو هم در برنامه داریم که تأمین و توزیع اقلام لوازم مصرفی بهداشتی، لوازم کمک حرکتی و توانبخشی، مساعدت‌های مالی بلاعوض و بخشیه تحصیلی معلولین آسیب نخاعی هستش.
درسته.
در واحد مددکاری و روانشناسی دوستانی که در این